ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. خانواده برخی کشته شدگان جنگ ایران و عراق از اتفاقات مراسم تشییع پیکر غواصان انتقاد کردند. سازمان ملل میگوید شمار آوارگان در سراسر جهان به رکورد تازه‌ای رسیده است. و وزرای اقتصادی حوزه مالی یورو درباره یونان تشکیل جلسه میدهند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز پنجشنبه بیانیه 175 نفر از خانواده کشته شدگان جنگ ایران و عراق را منتشر کرد که در آن از آنچه که سوء استفاده از مراسم تشییع پیکر غواصان کشته شده جنگ نامیده شده انتقاد شده است. در بیانیه منتشر شده از اینکه برخی گروه‌های سیاسی به نوشته امضا کنندگان این بیانیه برای رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی و جنایی خیش از مراسم تشییع پیکر غواصان سوء استفاده کردند انتقاد کردند. در این بیانیه اسامی خانواده افرادی چون حمید باکری و ابراهیم همت از فرماندهان جنگ ایران و عراق به چشم می‌خورد. روز سه‌شنبه مراسم تشییع جنازه 175 غواص کشته شده ایرانی در جنگ با عراق در حالی برگزار شد که سخنرانان و برخی از حاضران در آن به مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 و همچنین سخنان حسن روحانی درباره تحریم‌های غرب علیه ایران حمله کردند. گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید شمار افرادی که در پی خشونت‌ها و تنش‌ها در نقاط مختلف جهان مجبور به ترک محل زندگیشان در سال گذشته شدند به رکورد تازه‌ای رسیده است. این گزارش شمار این افراد را در حدود 60 میلیون نفر برآورد کرده است. به گفته یک کمیسر عالی امور پناهندگی سازمان ملل این تعداد 8 میلیون و 300 هزار نفر بیشتر از شمار آوارگان در سال 2013 میلادی است. سازمان ملل گفته این افراد به دنبال آزار، بحران‌های سیاسی، خشونت‌های عمومی یا زیر پا گذاشتن حقوق بشر مجبور به ترک محل زندگیشان شدند. بنا به گزارش سازمان ملل از کل آوارگان سال گذشته 19.5 میلیون نفر پناهنده بودند، نزدیک به 2 میلیون نفر پناهجو و بیش از 38 میلیون تن نیز افرادی بودند که با وجود ترک محل زندگیشان در کشور زادگاه خود باقی ماندند. وزرای اقتصاد کشورهای حوزه پولی یورو روز پنجشنبه در لوکزامبورگ تشکیل جلسه می‌دهند تا درباره بحران بدهی‌های یونان و مذاکرات با این کشور تصمیم گیری کنند. آتن کمتر از دو هفته فرصت دارد تا با وامدهندگانش بر سر پرداخت بدهی‌هایش به توافق برسد. همزمان با این نشست، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان به روسیه رفته تا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کند. در آستانه نشست وزرای اقتصاد کشورهای حوزه پولی یورو، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت همچنان معتقد است امکان دستیابی به توافقی میان آتن و وامدهندگانش وجود دارد. یک روز پیش از این نشست بانک مرکزی یونان هشدار داده بود که نرسیدن به توافق با وامدهندگان این کشور منجر به خروج یونان از واحد پولی یورو و اتحادیه اروپا خواهد شد که به گفته این بانک تبعات دردناک و سختی برای این کشور در پی خواهد داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کند. روند مذاکرات هسته‌ای با ایران از موضوعات اصلی دیدار پوتین و آمانو اعلام شده است. دیپلمات‌های روس می‌گویند نسبت به حصول توافق هسته‌ای میان گروه 5 علاوه 1 و ایران تا تاریخ تعیین شده خوشبینند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شرکت در همایش اقتصادی سن پترزبورگ به روسیه سفر کرد و قرار است در حاشیه این اجلاس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور دیدار کند. یوری اوشاکوف مشاور سیاسی رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت اوضاع پیرامون برنامه اتمی ایران و نقش آژانس به عنوان تضمین کننده امنیت هسته‌ای جهان در کانون این ریزنی ها قرار دارد. همچنین ولادیمیر ورنکوف نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در مصاحبه با اینترفاکس اظهار داشت روسیه بر آن است که آژانس بین المللی انرژی اتمی باید نقش کلیدی را در نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای با ایران ایفا کند و بررسی این موضوع محور اصلی ریزنی های لاوروف و آمانو است. نماینده روسیه در آژانس احتمال داد که توافق بین 5+1 و ایران به زودی محقق شود. همچنین سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه احتمال دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران را بالا ارزیابی کرد و به خبرنگاران گفت چشم‌انداز موفقیت گفتگوهای 5+1 و ایران همچنان امیدوار کننده است، اما در نهایت نتیجه بروی کرد مذاکره کنندگان بستگی خواهد داشت. او افزود که پیوستن وی به مذاکرات وین در مرحله بررسی قرار دارد. ولادیمیر ساژن، کارشناس مرکز پژوهشی خاورمیانه در مسکو، میگوید پیچیدگی مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران اجازه نمیدهد حتی در روزهای کمی که در تاریخ تعیین شده باقی مانده نتایج این مذاکرات را پیش بینی کرد.
Даже чисто технически сложная проблема, я уж не говорю о политическом аспекте. Остались некоторые мелочи, детали. Но
این مسئله از لحاظ فنی بسیار پیچیده است و این پیچیدگی به دلایل سیاسی دوچندان نیست شده. ظاهرا نکات جزئی و اندکی حل نشده باقی مانده، اما شیطان در جزئیات نهفته است. مذاکره وارد مرحله پایانی شده، اما روند آن طوری است که افراد خوشبین به موفقیتش امیدوارند و افراد بدبین ناامید.
سرگی کریینکا، رئیس روساتوم، ابراز اطمینان کرد که حل مناقشه هسته ایران باعث گسترش همکاری میان روسیه و ایران در حوزه اتمی خواهد شد. او در پاسخ به سؤال که آیا لغو تحریم ها علیه ایران زمینه گسترش همکاری های اتمی با روسیه را هموار خواهد ساخت، پاسخ داد قطعا همینطور است. وی یادآور شد که روسیه هم اکنون با ایران فعالانه همکاری میکند و سال گذشته دو کشور درباره ساخت 8 راکتور اتمی توافق میان دولتی امضا کردند که از این مجموعه درباره ساخت 4 راکتور قرارداد نیز منعقد شده. وی افزود احداث راکتورهای شماره 2 و 3 بوشهر عملا آغاز شده. همزمان با این اظهارات رئیس روساتوم، دمیتری مزنسف، دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای، به ریا نوستی گفت که پیشرفت در مذاکرات 6 قدرت جهانی و ایران که به این کشور اجازه عضویت دائم در این سازمان را خواهد داد، اعتبار و نفوذ سازمان همکاری های شانگهای را ارتقا خواهد بخشید. و یادآور شد عضویت دائم ایران در این سازمان پیش از حصول توافق هسته‌ای که زمینه لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور فراهم خواهد کرد امکان پذیر نیست. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات خوشبین است.
Тема Ирана в ближайшее станет главной, потому что период танцев таких ритуальных, которые вели все участники.
احتمالاً موضوع ایران در روزهای پیش رو مهمترین مسئله بین المللی خواهد بود. تلاش‌های دیپلماتیک چندین ساله باید سرانجام به نتیجه برسد. به درازا کشیدن این مناقشه دورنمایی مبهم به وجود می‌آورد که به دلایل اعتباری و منطق سیاسی طرفین نباید آن را بدون راه حل بگذارند.
Просто по соображениям престижа и вообще политической логики.
ایران و 6 قدرت جهانی پایان ماه جاری میلادی را به عنوان مهلت دستیابی به توافق جامعه اتمی تعیین کردند. اما گزارش ها هاکیست که طرفین همچنان درباره مسائل عمده اختلاف نظر دارند و احتمال می رود که مذاکرات در مهلت مقرر به پایان نرسد. آن نرسکای رادیو فردا.
در این بخش این برنامه خبری فرصتی است سری بزنیم به صدای شنوندگان رادیو فردا که همکارانم برای این دقیقه آماده کردند.
سنگ اندازیه که مقامات دارن میکنن، یعنی نمیذاریم از مراکز ما بازدید بشه و یا باید تحریم ها یه دفعه برداشته بشه، به نظر من توافقی به دست نمیاد.
حسن روحانی، رئیس جمهور محترم و منتخب ملت ایران، قبل این چه بیان سر کار وعده دادن که اقتصاد بیمار کشور رو در عرض 100 روز درست خواهند کرد و این اقتصاد رو دوباره ترمیم خواهند شد. اقتصاد کشور ما در حال ورشکستگی کامل هست و نه در عرض 100 روز، بلکه در عرض 100 سال دیگر با جلو رفتن این سیستم و این برنامه ترمیم و تعمیر نخواهد شد.
آقایون و خانم هایی که میرین به ورزشگاه تظاهرات میخواییم بکنین که خانم ها نرن به ورزشگاه،
نرین تو خیابون تظاهرات میکنین که چرا قدر جنس ها گرون شده، چرا تظاهرات نمیکنین که چرا قدر دوز زیاد شده و دولت داره با دوز ها مماشات میکنه.
بعد از آقای خاتمی چشممون با آقای روحانی روشن که زیر فشار گروه های فشار انصار حزب الله جلو خانم ها رو در رفتن به استادیوم گرفت و همچنین کنسرت های موسیقی رو هم قطع کرد. این نشون میده که آقای روحانی خیلی از طرف خودش آقای خاتمی تیغش برنده تر نیست، چون تمام تصمیمات اصلی رو ولایت فقیه و آقای خامنه ای میگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بنا به گزارش ها در جریان تیراندازی یک مرد جوان سفیدپوست در ایالت کارولینای جنوبی 9 نفر کشته شدند. پلیس با پشتیبانی پلیس فدرال آمریکا FBI در جستجوی فرد تیرانداز و انجام تحقیقات درباره این رخداد است. بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
جنوب شرقی آمریکا، ایالت کارولینای جنوبی، کلیسای سفید رنگ در مرکز شهر چارلستون مکانی است که آنطور که پلیس گفته یک مرد حدوداً 20 و چند ساله سفید پوست بر روی کسانی که در حال عبادت بودند آتش گشوده و سپس متواری شده است. گریگوری مولن رئیس پلیس چارلستون پس از بررسی اولیه وضعیت در کلیسای امانوئل به خبرنگاران گفت:
در ساعت 9:05 به ما درباره یک تیراندازی در کلیسایی در خیابان کالهون اطلاع داده شد. هنگامی که افراد پلیس آمدند با تعدادی کشته و مجروح مواجه شدند که مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. با ادامه تحقیقات مشخص شد که 8 تن در پی تیراندازی کشته شدند. 2 نفر به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنها هم درگذشت. در نتیجه تا اینجا این جنایت فجیع 9 کشته بر جای گذاشته است.
در میان کشته شدگان کشیش کلیسا کلمنتا پیکنی 41 ساله نیز بوده است. او که از 5 سال پیش هدایت این کلیسای سیاه پوستان را بر عهده داشته، پیشتر از قانونگذاران سنای ایالتی کارولینای جنوبی بوده است. او در سن 23 سالگی به این عنوان برگزیده شده بود. کلیسای متدیست های امانوئل از قدیمی ترین کلیساهای آمریکاست. این کلیسا در سال 1816 پایه‌گذاری شد. در کنار رخداد چهارشنبه شب در طول 200 سال اخیر این محل عبادت با فراز و نشیب های بسیار همراه بوده است. از جمله در سال 1822 این کلیسا و رهبرانش به اتهام دست داشتن در تحریزی یک خیزش علیه بردهداری در مرکز تحقیقات بود. در زمان این تحقیقات کلیسای امانوئل به آتش کشیده شد. چند دهه بعد از بازسازی این کلیسا در سال 1886 نیز در پی یک زمین لرزه به کلی تخریب شد. شهر چارلستون خود نیز در ماه‌های اخیر بسیار خبرساز بوده است. این شهر که حدود 1/4 جمعیتش را سیاه پوستان تشکیل می دهند، 2 ماه پیش در مرکز توجه قرار گرفت. در آن زمان یک مرد غیر مسلح به نام والتر سکات توسط یک پلیس سفید پوست کشته شد. مرگ این مرد سیاه پوست اعتراضات شدیدی را در پی داشت و به تنش‌های نژادی در این منطقه دامن زد. اعتراضات به محکومیت مأمور پلیس به اتهام قتل منجر شد و قانونگذاران ایالت کارولینای جنوبی نیز بر آن شدند تا قانونی تصویب شود که پلیس در هنگام انجام مأموریت با خود دوربین حمل کند. کلمنتا پیکنی، کشیش کلیسای امانوئل که در حمله چهارشنبه شب کشته شد، از جمله حامیان این قانون بود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این فاضلا انباشته میشه، مواد شوینده داره، اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد.
پنجشنبه ها ساعت 8:00 و 23، تکرار جمعه ها 10:00 و 13 و شنبه ها 11:00 به وقت تهران.
ساعت 18:15 به وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.